فتنه غیبت. روایاتی از اهل بیت در خصوص دوران امامت حضرت مهدی وجود دارد که از غیبت با اصطلاح فتنه غیبت یاد کردند. در واقع بسیاری از مردم غیبت حجت ابن الحسن را به معنای عدم حضور و دسترسی به جانشین خدا گرفتند و دیگر به ایشان مراجعه و توجه ننمودند. از این رو فتنه بزرگ ایجاد شد به نام فتنه غیبت. امام زمان در نامه‌ای به عثمان ابن سعید و پسرش درباره کسانی که امامت ایشان را تکذیب کرده بودند چنین فرمودند: خداوند عز و جل می فرماید الف لام میم، آیا مردمان گمان کردند ما آنها را به مجرد اینکه گفتند ایمان آوردیم رها می کنیم و دیگر امتحان نخواهند شد؟ چگونه است که به فتنه افتاده در وادی سرگردانی گام بر می دارند و به چپ و راست منحرف می شوند، از دین خود دوری گزیدند یا در دین خود دچار تردید شدند، با حق دشمنی می کنند یا از روایات صحیح و درست بی خبرند، یا آگاهند و خود را به فراموش کاری می زنند؟ مگر نمی دانند که زمین هرگز خالی از حجت نخواهد بود، یا ظاهر و آشکار و یا غایب و پنهان؟ مگر نمی دانند که امامهای آنها بعد از رسول اکرم یکی پس از دیگری به طور منظم آمده و رفتند، تا نوبت به امام پیشین رسید که به فرمان خدا به این مقام منصوب شد و سرانجام به جانشین خود عهد امامت را تسلیم نمود. خداوند جانشین او را از دیده‌ها پوشیده داشت و جایگاهش را پنهان ساخت. یکی از دلایل ایجاد فتنه غیبت عدم آگاهی مردم نسبت به معنای صحیح غیبت است. طبیعی است اگر غیبت به معنای عدم وجود و یا عدم حضور فردی در جامعه گرفته شود، افراد آن جامعه نسبت به آن شخص لاابالی و بی توجه می شوند. اگر دانش آموزان معلم خیش را به چهره نشناسند، حتی اگر او در میانشان باشد، حرمتی برایش قائل نخواهند بود، مگر اینکه به ایشان تذکر داده شود معلمشان در حیات مدرسه و در میان آنهاست. آن زمان است که مراقب رفتار و کردار خود خواهند بود تا مبادا در حضور معلم مرتکب بی‌ادبی یا بی‌حرمتی شوند. مردم نیز اگر توجه کنند که امام زمان به صورت ناشناس در میان آنها زندگی می کند، رفتارشان با زمانی که گمان کنند اصلاً وجود ندارد متفاوت خواهد بود. ولی مادامی که به این کلام امام صادق متذکر نباشند که فرمودند امام غایب را می بینند در حالی که او را نمی شناسند، از امام و مراجعه به ایشان غافل خواهند بود و خود را از استفاده از وجود امام محروم می کنند. آن هنگام است که فتنه غیبت گریبانشان را می گیرد. عمق این فتنه تا آنجاست که حتی گروهی از مسلمانان به ارتداد کشیده می شوند. اما از آنجا که امام زمان پدری دلسوز است و نمی تواند دست روی دست بگذارد تا فرزندانش از روی جهل خیشتن را به هلاکت اندازند، بارها و بارها در عصر غیبت اسبابی را مهیا ساخته تا تلنگری برای هدایت شیعیان شود. خورشید امام از باب لطف گهگاه از پشت ابر جلوه نمایی می کند تا مردمان به دلیل وجود ابر به کلی خورشید را از یاد نبرند. به طور نمونه به برخی از علمای شیعه شخصا دستور دادند شیعیان را از این فتنه بیرون کشند و به مراجعه به حجت زنده زمان متذکر سازند. یکی از این بزرگان شیخ صدوق است که به سفارش امام کتاب کمال الدین را تألیف می کند. زمان کتابت این کتاب به اوایل دوره غیبت کبرا باز می گردد. یعنی فقط پس از گذشت چند ده سال از غیبت امام زمان. مردم دچار فتنه شدند و حتی در وجود مبارک حضرت مهدی به شک و شبهه افتادند. در آن ایام افراد زیادی داعیه اجتهاد داشتند و غافلان را به راه خود فرا می‌خواندند. مردم نیز از مراجعه به مقتدایشان دست شسته بودند و در حیرانی روزهای غیبت عمر خیش را تباه می‌ساختند. از این رو امام زمان به شیخ صدوق می‌فرمایند کتابی درباره غیبت و معنای صحیح آن بنویسد و با بیان نمونه های متعدد از غیبت انبیاء مختلف مردم را از فتنه ایجاد شده رها سازد. آری، راه خلاصی از فتنه غیبت درک معنای صحیح غیبت و سپس تمسک و مراجعه به حجت زنده زمان است. اما سؤالی که هنوز بی پاسخ مانده این است که مراجعه به حجت غایب چگونه امکان پذیر است؟ مراجعه به حجت غایب چگونه امکان پذیر است؟ زمانی که به زیارت قبر مقدس امام رضا علیه السلام مشرف می شویم این چنین می گوییم: پروردگارا، می دانم که رسولت و جانشینانت که درود بر آنان باد همواره زنده اند و نزد تو روزی داده می شوند. محل ایستادنم را می بینند و سخنم را می شنوند و به سلامم پاسخ می دهند. سپس هر کدام به گونه ای عقده دل می گشاییم. سلام بر تو ای نور چشمان رسول خدا، ای پسر فاطمه، ای رضای مرتضی، این منم، محبی از محبین شما، تنها و یتیم. دست نوازشی بر سرم نمی کشید. ای غریب ترین در میان غریبان، غریبم، بر غربتم رحم نمی آوری؟ می دانم اگر گوشه چشمی نظری کنی، درد همه عالم دوا کنی. دردمندم، دردم دوا نمی کنی؟ بی پناهم، پناهم نمی دهی؟ یقین داریم حضرت رضا ما را می بیند، صدای من را می شنود و از همه مهمتر ندای من را بی پاسخ رها نمی سازد. در مقابل قبور مطهر سایر اهل بیت نیز همین گونه ایم. باور داریم ایشان زنده تر از زندگانند. یقین داریم میبینند، میشنوند و حاجات من را روا میسازند. اما آیا درباره امامی که در همین عصر زندگی میکند، زنده است، گوش و چشم خداست، واسطه فیض و رزق بین مخلوقات و خداوند رحمان است، روی زمین راه می رود، در میان من زندگی می کند، بر فرش ها من قدم می گذارد نیز، چون این معرفتی داریم؟ امام رضا را که شهید شده اند و از نظر جسمی در میان ما نیستند، پناه بندگان و شنوای رازها و حاجات درماندگان می دانیم. پس چگونه است حال حجت زندهی که چشم خدا بر روی زمین است و ناظر بر اعمال و رفتار و مشکلات ما هستند؟ آیا ایشان پناه و دادرس بندگان نیستند؟ هرگاه دلمان به سوی امام حسین پر می کشد، در هر لحظه و مکانی که باشیم لااقل با سلامی به ایشان ارادت خیش را عرضه می داریم و دلتنگی من را تسلی می بخشیم، چرا که یقین داریم ایشان محدود به زمان و مکان نیستند می دانیم برای مراجعه به امام حسین لازم نیست حتما در حرم نورانی ایشان باشیم. می توانیم از خانه خود برای ایشان زیارتنامه بخوانیم و با گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک به ایشان توجه کنیم. باور داریم امام حسین متوجه توجه ما هستند. صدای ما را می شنوند و به ما توجه می کنند. پس چگونه است حال امام حاضری که بر همه احوال ما احاطه دارد؟ امام زمان آنقدر غریب هستند که حتی برخی شیعیان پدران شهید شده ایشان را از خود امام عصر بیناتر و شنواتر و دادرستر و حتی زنده تر می دانند. آگاه باشیم. اگر از سوی ائمه دیگر عنایتی در حق ما می شود، به اذن حجت ابن الحسن و از مسیر ایشان است. اگر امام حسین حاجتی را روا می کنند، اگر امام رضا بیماری را شفا می دهند و امام جواد دردی را مرهم می نهند، همه با امضای شخص امام زمان صورت می گیرد. چرا که بی اذن جانشین خدا برگ از درخت نمی افتد و رزقی به دست مخلوقی نمی رسد. وقتی گفته می شود به امام زمان خود مراجعه کنید، عده‌ای تعجب می کنند و می گویند چگونه؟ چگونه به امامی که نمی دانیم کجاست مراجعه کنیم؟ بدانیم شأن امامت حضرت مهدی ربطی به غیبت و ظهور ایشان ندارد. ایشان همان شأن امامتی را دارد که 11 امام قبلی داشتند. او مبین قرآن است، رفع کننده اختلاف از امت است، هدایتگر است، کشتی نجات است، به شرط آنکه خود را از این واسطه فیض محروم نسازیم و به او مراجعه کنیم. مراجعه به امام زمان به همان شیوه مراجعه به سایر آل الله است، به همان سادگی. کافی است به امام توجه کنیم و ایشان را چشم و گوش و دست خدا بدانیم. آنگاه چه تفاوتی می کند امام زمان کجا باشد؟ در مکه، مدینه، کربلا، سامرا، جمکران، شهر ما، محله ما. امام دست گره‌گشای خدای رحمان است. آیا دستش را بسته می پنداریم؟ امام سرچشمه و منبع علم، عقل، هدایت، یقین، فهم و شعور است. مگر می شود کسی که زمین و زمان به گرد او می گردد، قدرت و علمش محدود به مکان باشد؟ اگر آنگونه که امام صادق فرمودند، غیبت را به مفهوم ناشناس زندگی کردن می دانستیم، آیا شأن حجت خدا را تا این اندازه سبک می شمردیم؟ بیایید به باقی مانده خدا و مهربانترین پدر عالم مراجعه کنیم و از تأخیری که در مراجعه به ایشان داشته ایم عذرخواهی نماییم و بگوییم یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ای پدر، گناهان من را ببخش که همانا ما از خطاکاران بودیم. در ادامه به شیوه های مراجعه به حجت خدا اشاره خواهیم کرد. شیوه های مراجعه به امام. راه های مراجعه و توجه به امام گوناگون است. گاهی حال آدمی به گونه است که دوست دارد با زبان و ادبیات خیش با امام و ولی نعمتش درد دل نماید و و به او توجه و مراجعه کند. گاهی از دعاها و زیاراتی که از جانب ایشان و یا پدران بزرگوارشان رسیده استمداد می جوید و زمانی هم ترجیح می دهد سخنان خود را بنویسد و به ایشان عرضه نماید. در واقع ائمه هدا حالات مختلف روحی انسان را در نظر داشتند و متناسب با آن شیوه های متفاوتی برای مراجعه به امام معرفی فرمودند. در ادامه با نمونه های عملی روش های مراجعه بیشتر آشنا می شویم. حرک شفتیک، لبانت را حرکت ده. شخصی نامه‌ای به امام هادی نوشت و پرسید اگر کسی بخواهد مشکلات خود را با امامش در میان بگذارد باید چه کند؟ امام هادی در پاسخ چنین نوشت: هرگاه حاجتی داشتی فقط لبهای خود را حرکت ده و مطمئن باش جواب به تو میرسد. بنابراین اگر شرایط به گونه‌ای بود که دیدار امام و صحبت حضوری با ایشان امکان پذیر نبود، کافی است به حجت خدا توجه کنیم و لبان خیش را حرکت دهیم. خواسته های قلبی من را بر زبان آوریم و مطمئن باشیم حجت خدا که چشم و گوش خداست می شنود و پاسخ می دهد. لازم نیست خود را به سختی بیاندازیم، چله نشینی کنیم، آداب مخصوص به جای آوریم تا با امام صحبت کنیم. کافی است به او توجه کنیم و با همین زبان مادری با ایشان سخن بگوییم. امامم، پدر بزرگوارم، عزیزم، عزیزترینم، ای پسر فاطمه، ای رحمت خدا بر همه خلق، ای چشم و گوش خدا، تو خود بر احوال من آگاه و شاهدی. میدانی پناهی جز تو ندارم، میدانی در جستجوی امان به دامن تو چنگ زدم، میدانم نمک خورده و نمکدان شکستم، میدانم فرزند خوبی برایت نبودم، میدانم مایه شرمساری و سرفگندگیت گشتم، اما پشیمانم. تو ببخش ای کریم ترین کریمان و ای مهربان ترین مهربانان. کدام پدریست که توان راندن فرزند خطا کرده تو به کار خیش را داشته باشد؟ از در آستان تو به کدام این ملجأ و پناه روی آورم، ای پناه همه پناه آورندگان؟ بر دستان خالی و چشمان عشق بار و ناله استغاثم رحم آور و مرا دریاب ای امید آخرینم. زیارت آل یاسین. زیارت به معنای ملاقات از روی معرفت است. همه زیارات و ادعیه منسوب به حضرت مهدی به شرط آن که با توجه قرائت شود شیوه‌ای برای مراجعه و ملاقات با ایشان است. اما یکی از زیارات مهم که در واقع توقیعی از جانب خود امام زمان است، زیارت آل یاسین نام دارد. حضرت ولیعصر فرمودند هرگاه خواستید به وسیله ما به خدا و به ما توجه کنید، بگویید همچنان که خداوند فرمود سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. چه زیباست مراجعه به حجت خدا با همان کلامی که او خود به ما آموخته است. دعای سلام الله الکامل. یکی دیگر از دعاهایی که به عنوان شیوهی برای توجه و مراجعه توصیه می گردد، خواندن دعای سلام الله الکامل است. این دعا در واقع استغاثه‌ای به صاحب الزمان محسوب می شود. این دعا از اسرار پر رمز و رازی است که خود معرف برخی از شؤون امام حاضر است. نوشتن نامه یا عرض حال. یکی از راه‌های توجه و مراجعه به امام، نوشتن نامه به ایشان است. این کار هم می‌تواند به صورت‌های مختلفی انجام شود. همان گونه که در سخن گفتن با حجت خدا لزوماً از ادعیه و زیارات خاص استفاده نمی‌کنیم، در نگارش نامه خطاب به امام زمان هم لازم نیست جملات و ادبیات ویژه‌ای به کار بریم. اما با این وجود راه‌های خاصی نیز برای این کار پیشنهاد شده است. در ادامه دو نمونه از این راه‌های پیشنهادی بیان می‌گردد. نمونه نخست. یکی از راه‌های توصیه شده برای نوشتن نامه به محضر مبارک امام عصر این است که عبارات زیر را در برگه‌ای بنویسیم و در میان گل پاکی قرار دهیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتبت یا مولای صلوات الله علیک مستغیثا و شکوت ما نزل بی مستجیرا بالله عز و جل ثم بک من امر قد دهمنی و اشغل قلبی و اطال فکری و سلبنی بعض لبی و غیر خطیر نعمت الله اندی اسلمنی اند تخیل وروده الخلیل و تبرع منی اند ترائی اقبالهی الى الحمیم و عجزت اندفائهی هیلتی و خاننی فی تحمل صبرهی و قوتی فلجأت فیه الیک و توکلت فی المسألة لله جل ثناؤه علیک و علیک فی دفائه عنی علما بمکانک من الله رب العالمین ولیت تدبیر و مالک الامور واثقا بک فی المسارعة فی الشفاعة الیه جل ثناؤه فی امری متیقنا لاجابته تبارک و تعالی ایاک به اعطاء سؤلی و انت یا مولای جدیر به تحقیق ظنی و تصدیق عملی فیک فی امر کذا و کذا فی ما لا طاقت لی به حمله و لا صبر لی علی و ان کنت مستحقا له ولا از آفهی به قبیح افعالی و تفریتی فی الواجبات التي لله عز و جل فأغثني يا مولاي صلوات الله عليك عند اللحظ فقدم المسألة لله عز وجل في أمري قبل حلول التلف وشماتة الأعداء فبك بست نعمة علي واسأل الله جل جلاله لي نصرا عزيزا وفتحا قريبا فيه بلوغ الآمال وخير المبادي و خواتیم الاعمال و الامن من المخاوف و الامن من المخاوف کلها فی کلها انه جل ثناؤه لما یشاء فعال و هو حسبی و نعم الوکیل فی المبدع و المعال. سپس یکی از چهار نایب خاص را مورد خطاب قرار دهیم و بگوییم یا فلان ابن فلان سلام علیک اشهد ان وفاتک فی سبیل الله و انک حی عند الله مرزوق لقد خاطبتک فی حیاتک التي لك عند الله جل و عز و هذه رقعتی و حاجتی الى مولانا علیه السلام فسلمها الیه فانت الثقة الامین. و بعد نامه را در جوی آب روانی بیندازیم تا نامه به دست مبارک امام عصر برسد انشاءالله. در این نامه در قسمتی که کلمه کذا و کذا ذکر شد می توانیم حوائج و خواسته های خود را از امام زمان علیه السلام مطرح نمایید. نمونه دوم، از امام صادق علیه السلام نقل شده است که ایشان فرمودند هرگاه کسی حاجتی از خداوند متعال داشت و یا از موضوعی در حراس بود، آن را به این صورتی که بیان می شود بر روی کاغذی بنویسد: بسم الله الرحمن الرحیم، انی اتوجه الیک به احب الاسماء الیک و اعظمها لدیک و اتقرب و اتوسل الیک به من اوجبت حقه علیک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة المنتظر صلوات الله علیهم اجمعین اکفنی کذا و کذا. به جای کلمه کذا و کذا حاجتهای خود را ذکر می کنیم. پس آن نوشته را در آب جاری یا چاهی بیندازد، انشاء الله خداوند متعال حاجت و درخواست او را برمی آورد. همان گونه که اشاره شد، شیوه های گوناگونی برای مراجعه به امام زمان وجود دارد، اما اساس مراجعه در تمامی روش ها توجه است. چه آن زمان که به زبان مادری با امام صحبت می کنیم، چه آن هنگام که با دعا ایشان را زیارت می کنیم و چه وقتی خدمت ایشان عریضه می نویسیم، باید با توجه و حضور قلب باشیم. در واقع اساس و رمز مراجعه توجه است. اساس و رمز مراجعه توجه خالصانه است. مراجعه به امام زمان مانند مراجعه به سایر ائمه روش‌های مختلفی دارد، اما زیربنای همه این روش‌ها توجه است. مردمی که در زمان 11 امام قبلی می‌زیستند، هنگام مراجعه به حجت زمان خود، چنانچه به مکانش دسترسی داشتند، به شخص امام مراجعه می‌کردند. اما اگر دستشان از امام کوتاه بود، به ایشان متوجه می شدند و حاجات خود را از همان راه دور بیان می کردند. امروز هم اگر از فیض حضور در محضر امام حاضرمان محرومیم، می توانیم با توجهی ویژه به ایشان مراجعه کنیم. هر توجه خالصانه از جانب ما نسبت به امام زمان باعث می شود آن حضرت هم به ما توجه کنند. همان گونه که وقتی کسی نام ما را صدا می زند، متوجه او می شویم و صورت من را به سویش برمی گردانیم، هنگامی که فردی با توجه نام حجت خدا را بر زبان می آورد، توجه ایشان را به سوی خیش جلب می کند. وقتی به قطب عالم هستی توجه کنیم و بگوییم السلام علیک یا صاحب الزمان ادرکنا، یعنی یا صاحب الزمان، ای پدر مهربان و قدرتمند من، ای حجت خدا، من به شما توجه کرده ام، شما هم به من توجه کنید. مراجعه به امام زمان مکان و زمان خاص نمی خواهد. لازم نیست تا غروب جمعه یا رسیدن به جمکران صبر کنیم. کافی است در هر لحظه و هر مکانی که هستیم خالصانه به حجت زنده خدا توجه کنیم. مگر کلام پیامبر که فرمودند به قرآن و حجت خدا متمسک باشیم دارای قید محصور کننده است؟ آیا ایشان فرمودند تنها در روزهای جمعه به امام زمان خیش متمسک باشید؟ آیا فرمودند فقط وقتی در اماکن مقدس هستید به امامتان مراجعه کنید. توصیه پیامبر برای مراجعه به اهل بیت هیچ قیدی ندارد. همیشه جاری و ساری است. در هر لحظه و هر مکانی و در هر کاری میتوان به امام زمان مراجعه کرد و از این پدر قدرتمند و مهربان بهره برد. تنها شرط آن است که مراجعه ما از روی توجه خالصانه باشد. اما نکته مهم اینجاست که نباید بحث مراجعه به امام غایب با مباحث تلقینی اشتباه گرفته شود. در بخش بعد به تفاوت مراجعه با تلقین خواهیم پرداخت.